صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح 22 خرداد 1392 برابر با 11 ژوئن 2012 میلادی. صبح همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. شما که در جای جای ایران سر سفره صبحانه، پشت فرمون اتومبیل یا پشت میز کارتون دارید به صدای ما گوش میدید، سلام به همه شمایی که صبحانه خورده یا نخورده سر میز صبحانه با خبر ما نشستید و در یک ساعت و نیم آینده همراه ما خواهید بود. صبح بخیر ایران. با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید تا صبحی پر از انرژی و نشاط و خبر رو با هم آغاز کنید. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و مهرداد مسئول فنی استودیو تا ساعت 8:30 بامداد با شما خواهیم بود. و مثل همیشه همکارم شاهین بشیری در استودیو تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام به شما و به شنوندگان. رسانه‌های ایران متن نامه‌ای را منتشر کردند که میگوید از طرف علی باقری معاون تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خطاب به هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون نوشته شده است. بنابر این گزارش‌ها آقای باقری در نامه‌اش ضمن انتقاد از عدم برگزاری جلسات کارشناسی در آستانه نشست مسکو نوشته است علی‌رغم پیگیری‌ها و نامه‌های متعدد جمهوری اسلامی ایران شما تاکنون نتوانستید آمادگی لازم را فراهم کنید. کشورهای غربی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. در جریان 13 جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی که روز یکشنبه در تهران برگزار شد، نماینده دادستان تهران گفت وزارت خارجه ایران هیچ اقدامی برای بازگرداندن محمود رضا خاوری، رئیس سابق بانک ملی از کانادا نکرده و مسئولان بانک ملی نیز در طول 7 ماه گذشته هیچ شکایتی از او طرح نکردند. مهدی فراهانی نماینده دادستان تهران همچنین در این جلسه گفت شاید اگر در کشور دیگری بود با مسئولان ارشدی که دست به چنین کاری زدند برخورد و مجازات شدیدتری می شد، اما در اینجا می بینیم که وزیر اقتصاد استیضاح نمی شود. در پی 2 حمله توسط خمپاره اندازان به جمع زائران شیعه در بغداد پایتخت عراق، دست کم 4 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. حمله روز یکشنبه به منطقه کاظمیه در حالی رخ داد که شیعیان برای گرامی داشته تولد یکی از امامان شیعه گرده هم آمده بودند. به گفته پلیس امکان افزایش تعداد قربانیان وجود دارد. در پی خروج نیروهای آمریکایی از عراق در ماه دسامبر 6 ماه پیش میزان تنش‌های مذهبی در این کشور افزایش یافته است. در 2 روز نبرد میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان قبیله‌ای در شهر کفرا در لیبی دست کم 16 نفر کشته شدند. این نبرد از روز شنبه آغاز شد و در میان کشته شدگان تعدادی زن و کودک نیز دیده می شوند. پلیس شیلی در سانتیاگو پایتخت این کشور برای متفرق کردن تظاهرات صدها تن از مخالفان آگوستو پینوشه دیکتاتور سابق این کشور متوسل به ماشین‌های آبپاش و گاز اشکاور شد. این افراد در اعتراض به پخش برنامه مستند در تلویزیون که به ستایش پینوشه پرداخته بود گرد هم آمده بودند. این فیلم که توسط وفاداران دیکتاتور سابق شیلی پس از مرگ او تهیه شده از پینوشه به عنوان یک قهرمان ملی یاد می‌کند که این کشور آمریکای جنوبی را از کمونیسم نجات داد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و ما در 22 روز از آخرین ماه بهار سال 1391، نه اونطور که من در آغاز برنامه گفتم سال 1392، با این خبرها و گزارشها با شما خواهیم بود. آمریکا میگوید ناکامی در گفتگوهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی نومید کننده است. گزارشی میشنویم از کوتاهی تهران در اجرای تعهداتش. مسکو میگوید از تکرار سناریوی لیبی در سوریه پشتیبانی نخواهد کرد.
ما از رژیم حمایت نمی کنیم، بلکه مقصود حفظ ثبات در منطقه و امید به پایداری دنیای اسلام و حقوق بین الملل است. این که بحران سوریه چگونه حل خواهد شد نقش اساسی در این که ساختار آتی جهان چگونه خواهد بود ایفا خواهد کرد.
حسنی مبارک حکم دادگاه را تاب نیاورد.
تواند خروج مبارک از صحنه در این لحظات مردم رو به خودشون بیاره، ضمن اینکه مبارک طرفداران خیلی زیادی هم داره، اونا فرصت خواهند داشت به خیابان بیان.
علیرضا نوری‌زاده از احتمال مرگ مبارک میگوید. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. آمریکا میگوید که ناکامی در گفتگوهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران نومید کننده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا در نخستین واکنش نسبت به گفتگوهای ناکام روز جمعه همچنین اعلام کرد که عدم پیشرفت در مذاکرات نشان از کوتاهی تهران در اجرای تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی.
رابرت وود نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده از ناکامی گفتگوهای آژانس و دولت ایران نومید شده است. آقای وود افزود که نتیجه مایوس کننده گفتگوهای روز جمعه نشانه دیگری است بر کوتاهی مداوم جمهوری اسلامی در قبال نهاد سازمان ملل و تأکیدی است بر اینکه تهران برای پاسخ دادن به نگرانی‌های واقعی جامعه جهانی نیازمند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. آژانس اعلام کرده که در گفتگو با نمایندگان جمهوری اسلامی در جهت ایجاد چارچوبی برای از سرگیری تحقیقات متوقف شده مربوط به ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران پیشرفتی حاصل نشده است. شش قدرت بزرگ جهانی، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به اضافه آلمان که به گروه پنج به علاوه یک موسومند، پیگیر گفتگوهای آژانس و جمهوری اسلامی بودند تا در مورد میزان همکاری حکومت ایران پیش از گفتگوهای گسترده تر در مسکو داوری کنند. گفتگوهای مسکو ادامه مذاکرات بغداد است که در روزهای 29 و 30 خرداد ماه انجام خواهد شد. رویترز در گزارشی می نویسد که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با جمهوری اسلامی بر پیمان و قراردادی اصرار داشت تا بر اساس آن بازرسان آژانس به تأسیسات نظامی در پادگان پارچین بیدرنگ دسترسی داشته باشند. کارشناسان آژانس بر این باورند که در پادگان پارچین انفجارهای آزمایشی مربوط به گسترش تسلیحات اتمی صورت گرفته و بر این گمانند که جمهوری اسلامی اکنون سرگرم پاکسازی آن است تا شواهد این آزمایش‌ها را از بین ببرد. مقام‌های ایرانی که همچنان بر همکاری با آژانس اصرار می‌ورزند، اتهام‌های مربوط به تسلیحاتی بودن برنامه اتمی را هم تکذیب کرده و می‌گویند که این یک اتهام ساختگی است. نوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه در پی ناکامی گفتگوها با نمایندگان جمهوری اسلامی در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گفته بود که آژانس آماده بود تا برخی از تقاضاهای تهران را بپذیرد، ولی گفتگوهای وین مایوس کننده بود. بنا به اظهار آقای آمانو، گفتگوها نه تنها پیشرفتی نداشته، بلکه در بعضی موارد گامی به عقب محسوب می‌شود. به هر حال گفتگوهای مسکو در روزهای 29 و 30 خرداد ماه با چنین پیش زمینه‌ای برگزار خواهد شد. دولت آمریکا گفته است که در مسکو از جمهوری اسلامی خواهد خواست تا گام‌های مشخصی به ویژه در متوقف ساختن غنی‌سازی 20% اورانیوم بردارد، امری که دولت ایران تا کنون از پذیرفتن آن سر باز زده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در نامه‌ای به هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از او پرسیده است که چرا به رغم توافق صورت گرفته در بغداد، گروه پنج به علاوه یک از برگزاری نشست کارشناسی پیش از گفتگوهای مسکو خودداری می‌کند. پیشتر هلگا اشمید در نامه‌ای به علی باقری که روزنامه گاردین آن را منتشر کرد، از عدم آمادگی ایران برای بررسی پیشنهادهای اتحادیه اروپا سخن گفته بود. بیشتر بشنویم از همکارم میرعلی حسینی.
علی باقری معاون شورای عالی امنیت ملی ایران در نامه 21 خرداد خود به هلگا شمیت معاون سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون از عدم تمایل او برای گفتگو با ایران پیش از آغاز گفتگوهای 5+1 در مسکو انتقاد کرده است. دو روز پیش از این نامه روز جمعه هلگا شمیت در نامه‌ای به علی باقری به عدم آمادگی لازم ایران برای بررسی پیشنهادهای اتحادیه اروپا اشاره کرده بود. وی همچنین نیاز توافق دو جانبه بر سر گام‌های سازنده و مشخصی را یادآوری کرده بود. علی باقری در نامه خود به نشست ایران با گروه 5+1 در بغداد اشاره می‌کند و با یادآوری اینکه سعید جلیلی و کاترین اشتون در کنفرانس خبری خود وعده دیدار او و هلگا شمیت را داده بودند، خطاب به معاون کاترین اشتون می‌نویسد چرا برخلاف توافق بغداد از برگزاری نشست معاونان و کارشناسان برای تهیه دستور کار گفتگوهای آینده در مسکو اجتناب می‌کنید؟ علی باقری معاون سعید جلیلی با تأکید بر اینکه هلگا شمیت در نشست ژنو پس از نشست بغداد پاسخ روشنی برای پیشنهادهای جمهوری اسلامی نداشته، خطاب به معاون کاترین اشتون می‌افزاید آماده نبودن شما سبب ایجاد وقفه در مسیر پیشرفت گفتگوها شده است. در حالی که قرار است در روز 29 و 30 خرداد طبق اعلام قبلی ایران و گروه 5+1 در مسکو نشست دیگری برگزار کنند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازرسی فوری از محوطه نظامی پارچین است، چرا که مشکوک است که ایران در این محل چاشنی انفجاری مرتبط با بمب اتمی آزمایش کرده باشد. گروه 5+1 به ویژه بر سر غنی‌سازی 20% در تأسیسات غنی‌سازی فوردو حساسیت دارد و خواستار توقف آن است. همزمان با انتشار نامه معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی به معاون سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در دیدار با ورنر فاسلبند معاون پیشین پارلمان اتریش درباره اعتمادسازی متقابل ابراز امیدواری کرد و پیگیری فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را حق مسلم این کشور دانست. در همین حال محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در گفتگو با هفته‌نامه اتریشی پروفیل گفته است تصور می‌کند جمهوری اسلامی برای ساختن سلاح هسته‌ای تلاش می‌کند، اما ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود تأکید کرده است.
گزارش همکارم میرعلی حسینی را شنیدید. اما شما با مراجعه به صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو در مورد نامه ایران به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای ما بنویسید. همونطور که آقای حسام نوشتن، پاسخ به سوال آقای باقری مشخص است، چون تعلیق غنی‌سازی و تحویل 20% ها بحث ندارد. اگر ایران حسنیت داشت روز جمعه با آژانس به توافق میرسید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
موسکو مجدداً تأکید کرد که به هیچ عنوان از اون تکرار سناریوی لیبی در سوریه پشتیبانی نخواهد کرد و با هر گونه تلاش برای تصویب قطعنامه به منظور آغاز عملیات نظامی علیه دمشق در شورای امنیت مخالفت خواهد کرد. بیشتر بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، شنبه طی کنفرانس مطبوعاتی ویژه سوریه در مسکو اوضاع را بسیار نگران کننده ارزیابی کرد. او هشدار داد که این کشور به مرز جنگ داخلی تمام عیار نزدیک شده و در این شرایط بازیکنان بین المللی را که ضمن طرفداری علنی از جناح مخالف خواستار حمله نظامی به منظور سرنگونی رژیم اسد هستند مقصر ادامه تلفات مردمی دانست. او گفت پرورش امیدها به تکرار سناریوی لیبی در سوریه بازی خطرناکی است و عواقب وخیمی برای منطقه به همراه خواهد داشت. لاوروف همچنین ضمن انتقاد از عملکرد دولت سوریه که به گفته وی در ماه‌های گذشته مرتکب اشتباه‌های شده، مجدداً اعلام کرد که روسیه از رژیم اسد حمایت نمی‌کند.
ما защищаем не режим, мы защищаем шансы на стабильность в этом регионе, шансы на стабильность.
ما از رژیم حمایت نمی‌کنیم، بلکه مقصود حفظ ثبات در منطقه و امید به پایداری دنیای اسلام و حقوق بین الملل است. این که بحران سوریه چگونه حل خواهد شد نقش اساسی در اینکه ساختار آتی جهان چگونه خواهد بود ایفا خواهد کرد. آیا براین سازمان ملل متحد متکی خواهد بود یا جایی خواهد شد که در آن حق با کسی است که زورش بیشتر است؟
لاوروف صراحتاً گفت که روسیه اجازه نخواهد داد عملیات نظامی علیه سوریه از سوی شورای امنیت تصویب شود. روسیه و چین پیشتر دو بار قطعنامه محکومیت خشونت‌های دولت سوریه را که در شورای امنیت مطرح شده بود وتو کردند. رسانه‌ها به نقل از دیپلمات‌های سازمان ملل گزارش دادند که کشورهای غربی در حال تهیه پیشنویس قطعنامه هستند که بر پایه آن بتوان تحریم‌های بیشتر علیه نظام بشار اسد اعمال کرد. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که این پیشنهادها ناپذیرفتنی است.
Не срабатывает политика одностороннего давления. Экономические санкции против Дамаска лишь усугубляют гуманитарное положение.
سیاست فشار بر یک طرف درگیری کارآمد نیست. تحریم‌های اقتصادی علیه دمشق تنها بر مشکلات سوریه‌ها می‌افزاید و تنش‌ها میان گروه‌های مختلف مردم را زیاد می‌کند. درخواست‌های بی‌اساس مبنی بر تغییر نظام به جایی نخواهد رسید. حمایت از گروه‌های مخالف که در خارج نشستند و کاری بهتر از دعوت بیگانگان برای حمله به کشورشان ندارند، کوته‌بینانه
است.
روسیه همچنان معتقد است که طرح صلح کوفی‌آنان جایگزینی ندارد. این در حالی است که خود آنان اذعان کرده این طرح اجرا نمی‌شود. به تازگی برخی از رسانه‌های روسی به نقل از منابع دیپلماتیک خود نوشتند سناریوی یمن که ظاهراً برای سوریه مورد بررسی قرار گرفته ممکن است مورد حمایت مسکو قرار گیرد، اما کرملین نگران است در این شرایط نفوذ خود در سوریه را از دست بدهد. نیکلای سوانیدزه تحلیلگر سیاسی میگوید
от наша непримиримая позиция в защиту действующей обязательной власти диктаторской авторитарной
حمایت از رژیم حاکم حتی اگر دیکتاتور و تمامیت خواه باشد اساس سیاست ماست. کرملین از آنچه بهار عربی مینامند هراسان است. همچنین پوتین حوصله ندارد هوادارانش که پیشتر مدودف را متهم کرده بودند که به قذافی خیانت کرده این بار پوتین را متهم کنند که اسد را به غرب فروخت. اما این موضع و از دست دادن سوریه منجر خواهد شد، چنان که لیبی را از دست دادیم و این روش از لحاظ سیاسی دیپلماتیک غلط و از لحاظ ژئوپلیتیک کوته‌بینانه است.
روسیه که با اکثر پیشنهادهای جامعه بین المللی پیرامون سوریه مخالفت میکند، خود پیشنهاد داد کنفرانسی بین المللی درباره سوریه ترتیب دهد. وزیر امور خارجه روسیه حضور ایران در این کنفرانس را لازم دانست و مخالفت های آمریکا در این باره را بی فکری نمید. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
با اعلام وخامت شدید وضعیت جسمی محمد حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، توسط منابع پزشکی، شایعاتی درباره مرگ او در برخی از رسانه‌های مصری و عربی منتشر شده. خبرگزاری شرق‌الاوسط مصر به نقل از منابع امنیتی بلندپایه این کشور گزارش داده که رئیس جمهوری پیشین مصر در آستانه خطر سکته مغزی قرار دارد. همکارم جان خاکزاد در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، ابتدا درباره وضعیت جسمانی حسنی مبارک پرسیده. علیرضا نوری‌زاده در لندن.
اون هیئت پزشکی که نظارت بر آقای مبارک دارن به طور 24 ساعت اعلام کردن که مبارک در معرض خطر سکته مغزی هست، برای اینکه از نظر تنفس اشکال داره، مرتب تنفس مصنوعی بهش میدن. از اون زمانی که مبارک رو از دادگاه به زندان تره آوردن و اون کلینیک که در جوارش هست، اول مبارک مقاومت میکرد، نمیخواست بره. بعد که بالاخره قانعش کردن و رفت، دوچار حالت اندوه و تأثیر بسیار شد، به خصوص زمانی که سوزان همسرش به همراه همسران فرزندانش به دیدن او رفتن. بنابراین میتوان گفت آقای مبارک توی حالت شوک هست، با توجه به بیماری های قبلیش و همینطور ناراحتی قلبی که داره و مسائلی که ناشی از کهولت سن هست و همینطور این فشارهایی که در طول یک سال گذشته در معرض اون بوده، همه و همه میتواند عاملی باشه برای اینکه آقای مبارک دچار وضع فعلی باشه و هر آن احتمال داره اگر پیشبینی دکترها درست باشه و دچار سکته مغزی بشه، تصور نمیکنم تلاشی بکنن برای اینکه او رو به صورت گیاهی نگاه دارن. در واقع میتوان گفت شاید یک مصلحت عمومی هست برای اینکه آقای مبارک در این زمان خاموش بشه.
آقای نوری‌زاده، شما از مصلحت گفتین. مرگ حسنی مبارک چه تحولی رو میتونه در اوضاع کنونی مصر ایجاد کنه؟
اولا ببینید این سوء استفاده چیها در واقع اسمشو میتوان گذاشت و در رأس اونها اخوان المسلمین و گروه های سلفی، اینها دیگه نمیتونن از این برگ مبارک بیان استفاده کنن که بله باید قصاص بشه و در واقع یه مقدار فضا از این فضای کینه‌جویی که دامن زده بهش میشه، این جمع شدن تو میدان التحریر و این شعارهایی که دارن میدن، یه مقدار فضا تغییر خواهد کرد. در این حال مصری ها نسبت به مرگ بسیار حالت عاطفی دارن، یعنی میتواند خروج مبارک از صحنه در این لحظات مردم رو به خودشون بیاره، ضمن اینکه مبارک طرفداران خیلی زیادی هم داره، اونا فرصت خواهند داشت به خیابان بیان و به طور قطع شورای نظامی برای او یه تشییع جنازه رسمی برگزار خواهد کرد. همه اینها میتواند یه مقداری جو سیاسی مصر رو تغییر بده. مبارک از حکومت برکنار شده یک سال پیش، حال از صحنه به طور کلی خارج میشه. شاید این حتی به مصلحت خود مبارک هم باشد که دوران ذلتش رو کسی شاهد نباشه.
آقای محمد مرسی از اخوان المسلمین و همینطور آقای احمد شفیق، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک به دور دوم انتخابات راه پیدا کردند. به نظر شما انتخاب ریاست جمهوری در مصر میان این دو چهره سیاسی انتخابی عادی است یا انتخاب میان بد و بدتره؟
انتخاب عادی نیست و انتخاب میان بد و بدتر از نگاه جوانها و شماری از کسانی است که معتقدن انقلاب رو اخوان المسلمین و نظامی ها از اونا دزدیدن. ولی به طور عام در مصر اگر نگاه بکنید، تمام نیروهایی که معتقدن مصر نباید زیر سلطه یک حکومت دینی بره طرفدار آقای احمد شفیقن، حتی اگر با رژیم گذشته مخالف باشن، و در مقابل نیروهای اسلامی هم به دنبال آقای محمد مرسی هستن. در این میان خیلی ها هم منتظرن که روز چهارشنبه مشخص بشه که دیوان عالی کشور چه نظری نسبت به اون ماده‌ای میده که پارلمان به طور عجله تصویب کرد و کسانی رو که در دوران آقای مبارک مقام معاونت ریاست جمهوری، نخست وزیر، ریاست سازمان امنیت رو داشتن، از مشارکت در زندگی یا حیات سیاسی منع میکنه. اگر چنین دیوان عالی تصویب بکنه مسئله ای رو، باید کل انتخابات ملغا بشه و بعضی ها میگوین حتی مجلس هم ملغا خواهد شد. و اگر این ماده رو نپذیرن، در اون صورت هم باز مشروعیت پارلمان زیر سوال میره. بنابراین خیلی ها ترجیح میدن که این قضیه فعلا با غمزه عین به بعد موکول بشه.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب به پرسش‌های همکارم ژان خاکزاد پاسخ می‌داد. و اما امروز 22 خرداد است، روزی که در تقویم بسیاری از ما رنگ و بوی دیگری پیدا کرده، روزی که در سال 88 سرنوشت بسیاری از مردم کشور ایران عوض شد.
سه سال از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 88 در ایران گذشته است. انتخاباتی که نتیجه آن ایران را دستخوش تحولات شگرفی کرد. پس از سه دهه که از تأسیس جمهوری اسلامی می‌گذشت، اعتراضات گسترده در خیابان‌های شهرهای مختلف نمود پیدا کرد. بسیاری به زندان رفتند و بسیاری نیز بار سفر بسته و از ایران خارج شدند. در طول این سه سال، دو نامزد ریاست جمهوری آن انتخابات نیز بدون محاکمه‌ای در حصر خانگی قرار گرفتند. در ساختار سیاسی کشور نیز تحولاتی مشاهده شد، اما در چند دقیقه پیش رو نه به دولت خواهیم پرداخت و نه به بازار و اقتصاد. در کنار این دو، دیگر پدیده‌ای که تحت تأثیر انتخابات سال 88 قرار گرفت جامعه مدنی است.
آنچه شنیدید بخشی از گزارش ویژه امروز رادیو فردا در مورد 22 خرداد است، گزارشی که همکارم هانا کاویانی اون رو تهیه کرده و میتونید اون رو همین امروز ساعت 11:30 صبح از رادیو فردا بشنوید. یکی از شنونده های رادیو فردا، خانم مونا، برای ما پیام کوتاهی ارسال کردند با این مضمون که ضمن عرض تبریک و تسلیت 22 خرداد، امروز ریاست آقای احمدی نژاد 7 ساله میشه و انشالله یک سال دیگه این دوره تموم میشه. آقا یا خانومی هم که خودشون رو بازنشسته معرفی کردن برای ما نوشتن: با سلام، ما ایرانی ها افتخار میکنیم که محبوب ترین رئیس جمهور دنیا را داریم. ما رتبه اول تورم، رتبه اول اختلاس و دزدی و رتبه اول اعدام ها در دنیا را هم داریم. و اما امروز 22 خرداد است. 3 سال از انتخابات ریاست جمهوری ایران می‌گذرد، انتخاباتی که نتایج اعلام شده یان اعتراض‌هایی را در پی داشت. محمود احمدی نژاد که آنطور که اعلام شد 63% از آرای مردم را به خودش اختصاص داده بود، در تبلیغات خود گفته بود:
عدالت روح حاکم بر تصمیمات یک کشوره. حتی اگر بخواهیم امنیت ملیمون رو حفظ کنیم، باید عدالت رو در کشور اجرا بکنیم.
ما باید برای پول مردم یه احترامی قائل بشیم. حالا یه کسی هم اومد سده دفترچه درست کرد داد به ما، باید طراحیشو کنترل کنیم. مال الان هم نیستا، این سر دراز داره تو کشور ما.
امروز پس از 3 سال شما کارنامه دولت محمود احمدی نژاد کاندیدای مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی را چگونه ارزیابی میکنید؟ برای اینکه به دیگران بگید چی فکر میکنید، با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-0042-02-21-12-21-12. بخش اول صبحانه با خبر امروز رو با ترانه ای از آریا آرام نژاد به نام دلتنگی به پایان میبریم. ساعت 7:30 باز میگردم، با ما بمانید.
دستشون خونه، همونایی که بیرحمن، از آزادی چه میدونن، فقط با تو ما میفهمن. هنوزم توی روزی که ندا روی زمین افتاد، یه سبز ساده میپوشم بدون حرف و بیفریاد. هنوزم پیر مدامون تو دستاشون یه دستبنده، هنوزم پیر مدامون
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. با صبحانه با خبر با شما هستیم در آغاز روزی که قراره همچنان گرم باشه و در تهران، مشهد، اهواز، زاهدان و شیراز درجه حرارت از 31 درجه پایین تر نیاد. قراره که امروز خنک‌ترین هوا رو در تبریز داشته باشیم با 29 درجه سانتیگراد و اهواز همچنان داغ‌ترین هوا رو خواهد داشت با 46 درجه. همکارم شاهین بشیری بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای بشیری،
با سلام دوباره. در جریان 13 جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی، نماینده دادستان گفت وزارت خارجه ایران هیچ اقدامی برای بازگرداندن محمود رضا خاوری، رئیس سابق بانک ملی از کانادا نکرده. به گزارش رسانه‌های ایران، معاون سعید جلیلی در نامه‌ای به معاون کاترین اشتون از عدم برگزاری نشست‌های کارشناسی انتقاد کرد. در پی دو حمله توسط خمپاره‌اندازان به جمع زائران شیعه در بغداد پایتخت عراق، دست کم 4 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. در نبرد میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان قبیله‌ای در لیبی 16 نفر کشته شدند. پلیس شیلی برای متفرق کردن تظاهرات مخالفان پینوشه مجبور به استفاده از گاز اشکاور شد. شماری از کشورها و نهادهای بین المللی از تصمیم اسپانیا برای استقراض بانکی استقبال کردند. سازمان پدافند غیرعامل خبر برگزاری رزمایش اخیر را تکذیب کرد. انتخابات پارلمانی روز یک شنبه در فرانسه برگزار شد. 80% درخواست‌های مردمی در سفرهای استانی احمدی نژاد به مشکلات مالی و درمانی مربوط می‌شود.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر با همکارم فریبرز غریب دنیای ورزش امروز 22 خرداد را مرور می‌کنیم.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال اسپانیا در اولین دیدار خود در رقابت‌های یورو 2012 برابر ایتالیا متوقف شد. در روز سوم این مسابقات دیشب در اولین بازی گروه سی در لهستان، اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی و یکی از مدعیان جام برابر ایتالیا به تساوی 1-1 رضایت داد. در بازی دوم این گروه کرواسی 3-1 از صدر ایرلند گذشت. کرواسی با کسب این پیروزی با 3 امتیاز بالاتر از اسپانیا و ایتالیا در صدر جدول گروه سی قرار گرفت. امشب در بازی‌های گروه دی در اوکراین ابتدا در ساعت 20:30 به وقت ایران مسابقه مهم انگلیس و فرانسه برگزار می‌شود و در ساعت 23:15 اوکراین میزبان با سوئد دیدار خواهد کرد. در آخرین روز از رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک در ژاپن روز گذشته تیم ملی والیبال ایران در 3 ست میزبان را شکست داد، اما با توجه به قرار گرفتن در مکان سوم جدول نتوانست بلیت لندن را دریافت کند. محتشمیان، یکی از کارشناسان والیبال ایران، در گفتگو با شبکه خبر سیما علت عدم راهیابی این تیم به المپیک را اینگونه تشریح کرد.
این تیم ملی تعیین ترتیب کنم که آقا اگر من 26 نفر هستم میام، اگه نیستم نمیام. به نظر من این ضعف فدراسیونه، شک نکنید. اینجا تعیین ترتیب نده، اینجا بحث تیم ملی مملکت.
در پایان این مسابقات تیم‌های اول و دوم جدول صربستان و استرالیا به المپیک 2012 لندن راه یافتند. در فوتبال ایران تمرینات تیم ملی این کشور برای دیدار روز سه‌شنبه با قطر دیروز در کمپ تیم‌های ملی پیگیری شد. به گزارش خبرگزاری‌ها برای اولین بار بود که کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران تمامی بازیکنان را در اختیار داشت. تیم فوتبال ایران در دور سوم مسابقات نهایی انتخابی جام جهانی در آسیا سه‌شنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران با قطر دیدار خواهد کرد. در عرصه فوتبال باشگاهی ایران عصر دیروز اولین تمرین تیم استقلال با حضور امیر قلعه‌نویی سرمربی جدید این تیم برگزار شد. سرمربی تازه آبی پوشان در گفتگو با جام جم سیما در مورد آغاز کار خود در استقلال اظهار داشت:
به کمک همه دوستان، یه تیم خوب اخلاقی، نظم‌گرا و تاکتیکی و فنی درست کنیم.
و دیدار فینال مردان تنیس رولانگاروس فرانسه بین نوواک جوکوویچ صربستانی و رافائل نادال اسپانیایی به دلیل بارش باران شدید عصر دیروز نیمه کاره ماند.
در این مسابقه در حالی که نادال ست‌های اول و دوم پیروز شده بود و جوکوویچ هم ست سوم را برده بود، در ست چهارم به دلیل بارندگی نیمه تمام ماند و ادامه این مسابقه به عصر امروز موکول شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مسابقات جام ملت‌های اروپا و بازار داغ فوتبال همه جا رو تحت تأثیر خودش قرار داده، حتی در محافل فرهنگی هم خبرساز شده. برخی سینماها قصد داشتن فیلم مسابقات جام ملت‌های اروپا رو نمایش بدن، اما سینمادارها در اعتراض به دستور نیروی انتظامی از این برنامه صرف نظر کردند. آیه سرکوهی، برای ما بگید که چرا سینماها می‌خواستن این برنامه رو اجرا کنن و دلیل اعتراض سینمادارا به نیروی انتظامی چی بوده؟
صبح بخیر میگم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز. این روزها همونطور که گفتین بازار مسابقات فوتبال گرم هست و علاقمندان ورزشونا رو میبینن. تلویزیون ایران هم این مسابقات جام ملت‌های آسیا رو نشون میده. سینماهای ایران تصمیم گرفته بودن در تهران فیلم مسابقات فوتبال رو نمایش بدن. حالا اینکه چرا سینماها این کارو میکنن، یکی از دلایلش میتونه این باشه که سینماها با بحران اقتصادی روبرو هستن. به دلیل سانسور وحشتناکی که بر فیلم‌ها اعمال میشه، تعداد تماشاگران سینما به شدت پایین آمده و سینمادارها برای جبران این بحران اقتصادی خب کوشش میکنن که به شیوه‌های گوناگون درآمدها رو متعادل بکنن. انجمن سینماداران نامه نوشت به اداره کل نظارت ارزیابی سازمان سینمایی وزارت ارشاد و اجازه خواست که همزمان با تلویزیون مسابقات جام ملت‌های اروپا رو نشون بده. اداره نظارت ارزیابی سازمان سینمایی وزارت ارشاد هم موافقت کرد. چند تا شرط گذاشت که یکیش این بود که شورای اسلامی باید رعایت بشه، اداره اماکن هم باید موافقت بکنه، شبکه سوم سیما هم باید موافقت بکنه چون اون به اصطلاح پخش این فیلم‌ها رو خریده. همه این اتفاقات افتاد و سینمادارها هم بسیار خوشحال بودند. اما سردار کارگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی اعلام کرد که ما اجازه نخواهیم داد که زنان و مردان با هم این فیلم‌ها رو تماشا بکنند. بعد گفتش که فوتبال بازی هیجانی است و افراد در هنگام تماشای این بازی، جمله اون اینه، حواسشان جمع نیست و فحش‌های رکیک می‌گیرن یا شوخی‌های بد انجام میدن و این با شأن زنان سازگار نیست. و بعد هم گفتش که زنان باید از ما تشکر بکنن که اجازه نمیدیم که اینا برن در سینماها فوتبال تماشا بکنن. خب این طبیعتاً یک منطق بسیار نادرستی هست، چون که سینمادارها به خصوص می‌خواستن که خانواده‌ها بیان و در کنار هم فوتبال رو ببینن. در اروپا معمولاً اینطور است که یا آدم‌ها تلویزیون در تنهایی خونه‌هاشون می‌بینن با خانواده‌شون، یا در قهوه‌خانه‌ها می‌شینن، کافه‌ها می‌شینن و دست جمعی نگاه می‌کنن. حالا در سینماها این جدایی زن و مرد رو نیروی انتظامی تحمیل کرده به سینمادارها. سینمادارها هم در اعتراض به این مسئله از این برنامه صرف نظر کردن. رئیس مؤسسه تصویر شهر که پردیس‌های سینمای شهر تهران رو مدیریت بر عهده داره و همچنین سالن ایوان شهر گفتش که اگر قرار باشد فقط آقایان هنگام نمایش مسابقات فوتبال حاضر شوند، ترجیح می‌دیم این طرح رو اجرا نکنیم. آقای سعیدی پور مدیر سینما آزادی هم همین رو اعلام کرد و گفتش که ما زحمت کشیدیم که یک وسیله خانوادگی در سینماها به وجود بیاد. این دستور نیروی انتظامی مخالف همه زحمت‌های ماست. ما این برنامه رو اجرا نخواهیم کرد. متأسفانه باز هم جداسازی زنان و مردان سبب شد که یک گامی که برداشته می‌شد این گام خونسا بشه.
آقای سرکوهی، گویا باز هم ایرانی‌ها در ورشو پایتخت لهستان خبرساز شدن و جایزه اول دو سالانه پوستر ورشو رو یک هنرمند ایرانی از آن خودش کرده. از این دو سالانه و برنده ایرانی اون چه خبری دارید؟
بله، دو سالانه پوستر ورشو از سال 1966 کار خودش آغاز کرد و نیم قرن سابقه داره و انجمن بین‌المللی مجامع طراحی گرافیک یعنی ایکوگرادا این دو سالانه رو معتبرترین دو سالانه جهان میدونه. در 23مین دو سالانه جهانی پوستر ورشو که امسال از 13 خرداد آغاز شد و تا 26 شهریور ادامه داره، 800 گرافیست با 2200 اثر از 50 کشور جهان شرکت کرده بودند و خوشبختانه آقای مهدی مهدیان جایزه برتر ایکوگرادای 23مین دو سالانه بین‌المللی ورشو رو برد. به این جایزه به دلیل یک پوستری بهشون اهدا شد که برای تئاتر همزاد طراحی کرده بودند.
و گویا امروز دوشنبه قرار هستش که برنامه بزرگداشت و نمایشگاه آثار یکی از پیشکسوتان نقاشی پشت شیشه برگزار بشه. برای ما بیشتر از اون بگید.
بله، همونطور که گفتین مراسم بزرگداشت مرتضی آقا قاسمی قمی امروز بعد از ظهر در سالن خیام فرهنگسرای امید برگزار میشه و نمایشگاهی هم از آثار ایشون هستش که علاقمندان میتونن ببینن. مرتضی آقا قاسمی قمی یکی از پیشکسوتان نقاشی پشت شیشه در ایران هست و در این زمینه آثار بسیار زیبایی در این ژانر به وجود آورده. اغلب موضوعهایی که او به خلق کرده یا طبیعت هستند که در پشت شیشه نقاشی کرده، یا داستانهای اساطیری و قهرمانان اساطیری شاهنامه. مرتضی قاسمی در سال 1323 در قم متولد شد و با خلق اولین اثرش در سال 1338 اولین نقاشه پشتشی که ارائه داد به شهرت رسید.
با صبحانه با خبر همراه ما هستید. شاید خبر نداشته باشین که اولین کافی شاپ مخصوص بانوان هم در تهران آغاز به کار کرده. قراره که این کافی شاپ فضای امن و آروم برای نشستن دخترها فراهم بکنه و البته تهیه غذای اسلامی هم از جمله مزیت‌های این کافی شاپ اعلام شده. اما اونطوری که اعلام کردن این کافی شاپ فقط روزهای یک شنبه فعالیت خواهد کرد. اما این خبر تنها خبری نیست که این روزها در مورد تفکیک جنسیتی زنان و مردان منتشر شده. معاون مرکز امور زنان ریاست جمهوری هم اعلام کرده که قرار است از اختلاط زنان و مردان در ادارات دولتی جلوگیری بشه. خانم زهرا سجادی گفتن که در محیط‌های کاری خصوصی هم امنیت زنان به دلیل اختلاط بیش از حد میان زنان و مردان با مشکل مواجه شده و این معاونت به دنبال تمهیداتی است تا در بخش خصوصی هم قوانینی را اجرا کنه. با رادیو فردا همراه هستید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به نوشته یه روزنامه شرق، جواب آزمایش الکل و اعتیاد 26% از رانندگان تهرانی در اردیبهشت ماه مثبت بوده. اجرای این طرح از اواخر آذر ماه سال گذشته از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی در تهران آغاز شده و تا آخر اردیبهشت امسال هم ادامه خواهد داشت. طبق این گزارش، آمارهای تفکیکی نشون میده که مثبت بودن جواب آزمایش رانندگان تهرانی در طول اجرای این طرح روند صعودی داشته. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ میگوید که جواب آزمایش الکل و اعتیاد 26% رانندگان تهرانی در ماه گذشته اردیبهشت ماه مثبت بوده است. به نوشته روزنامه شرق، این آزمایش در 5 ماه گذشته و تا آخر اردیبهشت و بر روی 665 راننده در تهران انجام گرفته است. در همین زمینه سرهنگ حسین قربانخانی، رئیس بهداری راهور تهران، به روزنامه شرق گفته است که در طول اجرای این طرح جواب مثبت آزمایش ها روند صعودی داشته است. همچنین فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی تهران حسین رحیمی به روزنامه شرق گفت که سرعت بالا، ورود ممنوع در خیابان‌های اصلی و بزرگراه‌ها و همچنین حرکات مارپیچ بیشترین مواردی بودند که شامل انجام این آزمایش شدند. او اضافه کرد که مطابق آمارها بیشتر رانندگان تحت تاثیر الکل در ساعات پایانی شب مبادرت به رانندگی در سطح شهر کردند. پیشتر در اردیبهشت ماه رئیس شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت ایران از رواج مصرف الکل در تهران و فروش نوشیدنی‌های الکلی در برخی از فروشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، باقر لاریجانی ضمن اعلام این مطلب اضافه کرده بود که گزارش‌های پزشکان و بیمارستان‌ها از رواج مصرف الکل در مناطق جنوب تهران حکایت دارد. همچنین عباس علی ناصحی، مدیر کل سلامت و روان وزارت بهداشت ایران، به خبرگزاری ایسنا گفت که در کل 2 میلیون معتاد در کشور وجود دارد که بخشی از آنها به مصرف الکل معتاد هستند. به نوشته ی روزنامه شرق، مصرف الکل در کشور به حدی افزایش یافته که قائم مقام وزیر بهداشت ایران آن را نیازمند توجه بیشتر، حتی بیشتر از امراضی مثل دیابت و بیماری‌های قلبی و عروقی دانسته است. طبق همین گزارش، آنطور که مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت به روزنامه شرق گفته است، در برخی از مناطق کشور آمار سوء مصرف الکل بالاست و برآورد می‌شود که سالانه بین 60 تا 80 میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی به ایران قاچاق شود و این میزان جدا از مشروبات ساخته شده در داخل کشور محاسبه شده است. با اینکه مقامات و رسانه‌های دولتی معمولاً آمار رسمی درباره میزان مصرف مشروبات الکلی در ایران ارائه نمی‌کنند، اما گهگاه در خبرها گزارش‌هایی در مورد میزان کشف مشروبات الکلی از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ارائه می‌شود. در همین زمینه حسین ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، روز 28 فروردین از افزایش 69% کشف مشروبات الکلی در کشور خبر داده بود.
رضا جمالی گزارش میداد. دریاچه هامون سومین دریاچه بزرگ ایران بعد از دریاچه خزر و دریاچه ارومیه این روزها به سوی خشکی کامل می‌رود. این دریاچه که بخشی از آن در نزدیکی زابل در ایران و بخش پرآب آن در افغانستان واقع شده، سال‌هاست که تبدیل به دشتی پر خاک و پست شده که خشکی آن بر زندگی و کار صدها شهروند و همینطور پرندگان مهاجر تأثیر عمیقی گذاشته. همکارم آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
از سال 1376 یعنی حدود 15 سال پیش سومین دریاچه بزرگ ایران با کم آبی روبروست. بستر دریاچه یا تالاب هامون سالهاست به دلیل کم آبی و بی آبی به گفته که برخی کارشناسان محیط زیست تبدیل به منطقه‌ای پر از خاک شده که مناطق وسیعی از استان سیستان و بلوچستان و حتی خراسان جنوبی و ولایت نیمروز افغانستان را دچار ریزگردها می‌کند. روزنامه جامعه جم اسفند ماه گذشته درباره عواقب این خشکی در دل دریاچه هامون نوشت که خشک شدن تالاب هامون و رودخانه هیرمند سالانه 600 میلیارد تومان به مردم و دولت خسارت وارد می کند. ضمن اینکه مردم سیستان بر اثر این خشکی کشاورزی، دامداری و صیادی را از دست داده و با محرومیت شدیدی روبرو شدند. یکی از بهترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر در آسیا سالهاست که باعث افزایش زمان بادهای موسمی، افزایش طوفان‌های همراه با گرد و غبار و شن و ماسه و در نتیجه افزایش بیماری‌های تنفسی بین مردم منطقه شده است. علی صفویان فعال محیط زیست در تهران که سالها در مورد خشکی دریاچه‌های ایران تحقیق کرده معتقد است این خشکی نه تنها دریاچه هامون بلکه بسیاری از منابع آب زیرزمینی ایران را تهدید می‌کند.
مهمترین مشکلی که الان شتاب داره می‌بخشه به فرایند بیابان‌زایی در کشور ما جریان کاهنده سطح آب‌های زیرزمینی در کشور ماست که نرخش الان به حدود به طور متوسط 1 متر در سال رسیده و آمارها میگه که از 1971 تا 2011 بیش از 24 متر سطح آب زیرزمینی در اغلب دشت‌های کشور ما کاهش پیدا کرده. از جمله در 70 دشت اصلی مرکزی ایران میزان افت سطح آب زیرزمینی به 2 متر و حتی بیشتر رسیده که این میزان موقعی خطرش کاملا حس و درک میشه که یادمون باشه در دریاچه ارومیه معضلی که پیش اومده ناشی از افت سطح آب زیرزمینی به میزان 28 تا 30 سانتی متر که سبب شده ما با یک پهنه کویری به وسعت 390 هزار هکتار مواجه بشیم. این یعنی که چه دریاچه های بسیار بزرگتری رو در زیر زمین ما داریم از دست میدیم که اینا اندوخته های استراتژیک آبی کشور ما هستن که کشور ما رو تهدید میکنه.
خبرگزاری مهر گزارش داده زمان وقوع طوفان‌های عظیم در منطقه تردد در جاده‌های نواحی شمالی استان مختل شده و اکثر مراکز آموزشی و اداره‌ها به تعطیلی کشانده می‌شود و غلظت گرد و غبار در هوا را به حدی می‌رساند که مشکلات تنفسی برای مردم ایجاد می‌کند و آنها را راهی بیمارستان می‌کند. خبرگزاری مهر همچنین گزارش داده که گفته می شود با تصویب نمایندگان مجلس 1 میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفت برای کنترل ریزگردها اختصاص یافته که این میزان اعتبار در بین استانهای دوچار این پدیده توزیع خواهد شد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
صبح دوشنبه دیگری رو با شما هستیم با موسیقی با خبر و علی ناظمی. صبحتون بخیر آقای ناظمی.
صبح بخیر، بهتون سلام میکنم. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای ناظمی، در هفته که گذشت اجراهای زیادی در نقاط مختلف ایران با سبکهای مختلف اجرا شد، اما گویا قرار هستش که در تابستون پیش رو هم اجراهای زیادی رو شاهد باشیم و خیلی ها از حالا وعده دادن که تابستون روی صحنه میرن و گویا برای چند اجرا هم مجوز صادر شده، از جمله برای سیمین قانم، یکی از معدود خواننده های پیش از انقلاب که هنوز هم اجازه داره در ایران روی صحنه بره. برای ما بگید که بعد از اجرا موفقی که خانم قانم در بهار گذشته داشته، قرار تابستان چه کار کنه؟
درسته، خود سیمین قانم وعده داده که تا شهریور ماه به روی صحنه میره. حتما همینجوری هم که شما گفتین استقبال زیادی از اجرا شده بود. البته میدونیم که سیمین قانم فقط برای بانوان میتونه اجرا بکنه با توجه به شرایطی که حاکم در ایران، اما همین جنس از مردم طرفداراش که البته نصفی از طرفدارانش هم چون که توی جامعه مردان هم سیمین قانم خیلی پرطرفداره، این انتظار رو داشتن که سیمین قانم باز هم بره صحنه بره. البته سیمین قانم پارسال تابستون هم اجراهای مختلفی رو داشت، اما قراره که توی اجراهاش با یک ترکیب جدیدتر به روی صحنه بره. البته اجرای اردیبهشت ماهش ما دیدیم که نوازنده هاف به این اجرا به ترکیب گروش اضافه شده بود و طبق معمول آهنگ‌های قدیمی و جاودانه خودش مثل گل گلدون رو اجرا کرده بود و آهنگ‌های جدیدی هم به مجموعه آهنگاش اضافه کرده بود. ولی همونجوری که خودش گفته حتما تو شهریور ماه یک اجرای دیگه برگزار میکنه و این اجرا معلوم نیست که در چه جایی برگزار میشه. اجرای پیشینش در سالار وحدت برگزار شده بود ولی میدونیم که فرهنگسرای نیاوران معمولا میزبان اجراهای زنانه. سیمین قانم 69 ساله و همونجوری که شما هم گفتین از معدود زنای فعال در داخل ایران، البته دو دهه پس از انقلاب او نمیخوند و بعد از دولت آقای محمد خاتمی بود که شروع کرد به خوندن و به روی صحنه رفتن.
آقای ناظمی، از گل گلدون من سیمین قانم گفتید بدون شنیدن این ترانه که نمیشه از اسمش گذشت.
دقیقا.
گل گلدون من شکست در پا، تو بیا تا دلم نکرد فردا، گل شب بوده شب
مجوزی هم برای کنسرت همایون خرم و محمد اصفهانی صادر شده. در مورد این کنسرت جدید برای ما اطلاعاتی رو بگید.
همایون خرم سرپرست این کنسرت. این کنسرت قراره که اول و دوم تیر ماه توی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار بشه. البته همایون خرم پیشتر هم همکاری‌هایی با محمد اصفهانی خواننده موسیقی ایرانی داشته، خواننده که موسیقی پاپ سنتی همه جوره رو میخونه و اتفاقا خیلی از همکاری‌هاشون جالب توجه بوده و خیلی ازش استقبال کردن. توی این اجرا گروه خرم که گروهی هستند که نوازندگان سنتی هستند این اجرا رو همراهی میکنن و قراره که آهنگ‌های ساخته خود همایون خرم رو اجرا کنند، آهنگ‌های جاودانه مثل تو ای پری کجایی. ما میدونیم که همایون خرم آهنگساز، موسیقیدان و نوازنده ویولن سرشناس موسیقی معاصر ماست و همینجوری که گفتیم آهنگ جاودانه کم نداره مثل رسوای زمانه و آهنگ‌های دیگه.
آیا ناظمی، شما برای شنونده‌های ما چه ترانه‌ای رو از آقای محمد اصفهانی با آهنگسازی آقای همایون خرم انتخاب می‌کنید؟
بوی باران
با همیشه.
ای که بوی باران شکفته در هوایم، یاد از آن بهاران که شد خزان به پایت، شد خزان به پایت، بهار باور من، سایبان مهرت نمانده بر سر من، سایبان مهرت نمانده بر سر من. شب سیاهی چشم من به راحت همیشه تا بیایی، باغ من بهارم بهشت من کجایی، باغ من بهارم بهشت من کجایی.
آیه ناظمی، مسابقات جام ملت‌های فوتبال اروپا چند روزیه که شروع شده و
البته طرفدارای فوتبال فکر نمی‌کنم منتظر باشن که به این زودی‌ها هم تموم بشه. اما در مراسم افتتاحیه دیدیم که هنرمندان موسیقی سرشناسی حضور نداشتن. آیا برای مراسم اختتامیه یا اون قرار هستش که کسی روی صحنه بره و این بار هنرمندان مشهور روی سن بیان؟
قبل از بازی فینال قراره که آدمای سرشناس روی کنسرتی در شهر کیف که بازی پایانی برگزار میشه به روی صحنه برن و گروه کوین، گروه بزرگ انگلیسی، قراره که اجرا بکنه. البته خواننده‌ای که همراه گروه کوین آدام لمبرت، می‌دونیم که فردی مرکوری خواننده کوین 21 سال پیش درگذشته و گروه کوین بعدها با خوانندگان مختلفی به روی صحنه رفته و آدام لمبرت خواننده جوونه که این روزها با گروه کوین اجرا میکنه و به روی صحنه میره. به غیر از گروه کوین قراره که التون جان، دیگر خواننده سرشناس انگلیسی، هم به روی صحنه بره. این کنسرت کنسرتیه که خیلی است. البته قراره که اوایل این کنسرت برای مبارزه با بیماری ایدز صرف بشه. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime.
آقای نازمی، از آهنگ انتخابی امروز خودتون برای شنونده های ما بگید.
از گروه فلیتوود مک انتخاب میکنم، گروهی که بیش از 5 دهه هست فعال، گروهی که بزرگان موسیقی خیلی تحت تاثیرش بودن، بزرگان موسیقی معاصر، و خودشو به عنوان یکی از موفق‌ترین گروه های راک مطرح کرده. خبر این بوده که باب ولش، نوازنده 67 ساله این گروه که مدتی با این گروه بود، البته در ابتدای دهه 70 میلادی دست به خودکشی زده. البته خبر خوبی نیست، اما بهانه‌ای که ما از فلیتوود مک گوش بدیم.
Go Your Own Way، ترانه‌ای از گروه فلیتوود مک رو با هم گوش بدیم.